أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در واجب 13 از واجبات حج که رمز جمرات باشه، جهاتی از بحث وجود داره. جهت اول از این جهات، اصل وجوب رمی در روز 11 و 12 رمی جمرات ثلاث، الاولا و الوسطا و جمرات العقبه در روز یوم الحادی عشر و ثانی عشر. این که در متن مناسک هم به همین عنوان اومده، عنوان واجب 13 این قرار داده شده که رمی الجمرات ثلاث الاولا و الوسطا و جمرات العقبه به یجب ان رم فی الیوم الحادی عشر و ثانیت عشر. خب این جهت اول کلام در دلیل بر این مدعا بود. خب بعد از اجماع، تسالم و اتفاق تمام مسلمین من الامت و الخاصه بر این، بله، گفته شده به این که ما از روایات خاص هم میتوانیم این مطلب را استفاده بکنیم که رمی روز 11 و 12 جزء امور واجبه هست، اصل وجوبش را. اما اینکه وجوب به معنای جزئیات باشه مربوط به جهاد بعد میشه، فعلا اصل وجوب را به روایاتی میشود استدلال کرد. روایتی که به اون روایت استدلال بکنیم برای اینکه رمی روز 11 که زائد بر رمی جمرات عقبه در روز 10 رمی روز 11 لازمه، خب اون روایتی که دلالت بر این میکنه میشود به مثل صحیحه عبدالله ابن سنان در باب 15 از ابواب رمی جمرات عقبه به او استدلال بکنیم. حدیث اول از باب 15، بله، صحیحه عبدالله ابن سنان که قبلا بحث شده بود، محمد ابن حسن به اسناد یعنی موسی ابن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سنان. عبدالرحمن در اینجا آیا عبدالرحمن ابن سیابه است یا نه، اینا قبلا اشاره شده که در این موارد اولا بقیه بقیه روایات موسی بن قاسم میشه عبدالرحمن و عبدالرحمن بن ابی عبدالله اینجا تعیین کرد. اگر هم عبدالرحمن بن سیابه باشه به بعضی از وجوه عامه در توثیق میشود قاعده به اعتبار او شد دیگه، میشه صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل افاض من جمع حتی انتها الى مکه فعرض له عارض فلم یرمی حتی غابت شم. رمی جمره را، جمره عقبه را در روز 10 ترک کرده. امام علیه السلام در جواب او فرمود که اینی که در روز 10 ترک کرد تا غروب انجام نداد، فردای او باید رم بکنه، ولی در رمی فردا ابتدا قضاء مافات از یوم العید رو انجام بده بعد رمی دوم. خب یعنی معلومه که مکلف غیر از رمی جمره عقبه که اینجا به صورت قضایی انجام می شود، یه تکلیفی بر رمی در روز 11 هم دارد. یرمی الا اصبح مرتین، مرتن لما فاته و الاخرى لیومه الذی یصبح، بله، لیومه الذی یصبح فی، بل یفرق این، بله، بل یفرق بینهما یکون اهلهما بکره و هی للامس و الاخرى عند زوال الشمس. که بعضی از اعلام هم در ساعت اینجوری گفتن به لحاظ تعیینی است که در این روایت شده، فعلا در روایات دیگر عنوان ساعت اومده. اون وقت گفتن دیگران که قبول نکردن این مقدار از فاصله را، گفتن مقصود از ساعت اونی که در نظر عرف بگه که یه ساعت مثلا شده دیگه، ولو ساعت، ولو این مثلا 5 نباشه که در این روایت ذکر شده که ابتدای صبح و وقت زوال باشه. خب این روایت عبدالله ابن سنان از او استفاده میشه. شهر در روز 11 به خصوص روز 11 هم تکلیف دارد، مرتبه دلال برای این میکنه. غیر از این به روایت روایات دیگه هم میشه استدلال کرد برای اینکه البته از این روایت دیگه رمی روز دوازدهم استفاده نمیشه، فقط روز یازدهمش مسلم. ولی روایات دیگه هم هست که بشود از او استفاده کرد، رمی هر دو روز را، یعنی زائد بر روز یازدهم، روز دوازدهم هم مورد وجوب رمیه. روایت صحیح معاویه بن عمار در باب دوازده، حدیث اول باب دوازده ابواب رمی جمره عقبه، حدیث اول اون باب صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ارم فی کل یومین اند زوال شمس و قول کما قلت هین رمیت جمرت العقبه. در بله در هر روزی وقت رم را وقت زوال انجام بده، و در رمی هر روزم همونی را که از جهت آداب به استحباب و اذکار، همون خصوصیاتی را که در رمی جمره عقبه رعایت کردی، اونها را اینجا هم انجام بده. پس یک رمی جمره عقبه مفروغان ان به موضوع هست و زائد بر او کل یومن ذکر شده، زائد بر او کل یومن ذکر شده، چون این عبارت که میگه به قول کما قاله، قول یعنی در رمی فی کل یومن دیگه، در رمی فی کل یومن همونهایی را رعایت بکن که در رمی جمره عقبه گفتی. این نشون میده که بعد از رمی جمره عقبه دیگه فقط یک روز نیست، بلکه اگه یک روز باشه که برای یک روز کل یومن نمیگن که. این که کل یومن رم بکنی و در وقت رمی کل یومن همون خصوصیات رمی جمره عقبه را رعایت بکنی من حیث الآداب، این نشون دهنده اینه که متعدد هست رمی بر او. این تقریب استدلال اینه. البته ممکنه کسی اشکال بکنه که این ارم فی کل یومن اند زوال شمس این قسمت اولش مطلق باشه که هم ناظر به رمی جمره عقبه باشه، هم رمی غیر از جمره عقبه. این کل یومن در اینجا یه تعددی لازم هست، ولی تعدد ممکنه به خاطر این باشه یکی از اجزاش همین رمی جمره عقبه. این هر روزی رمیت وقت زوال باشه، چه روز دهم چه غیر از روز دهم، یه متعددی میخواهیم تا کلمه کل درست بشه. و اون عبارت بعدی که قول کما قلت هین رمیت جمرت العقبه، این مال اینه که در اونجا دیگه کل به کار نرفته دیگه، اون در رمی زائد بر جمره عقبه این رو بگو. این احتمال این مطلب هست، ولی این خلاف ظاهره. ظاهر این که ارم فی کل یومن که بعدش به قول داره، این قول مترتب بر او هست، یعنی در حقیقت محصل عبارت این میشه که فی کل یومن غیر از جمره عقبه رم اند زوال واقع بشه، و در رمی اند زوال فی کل یومن غیر از جمره عقبه همون آداب رمی جمره عقبه مراعات بشه. این ظاهر اینه که به قول دنباله قبله، نه اینکه جمله ارم فی کل یومن مستقل حساب بشه، اصل رم را دلالت بکنه به طوری که مشتمل بر رمی جمره عقبه باشه، یعنی رمی جمره عقبه هم به وسیله او بیان شده باشه، و بعدش نه، جمله بعدی رمی جبر عقبه مفروغون ان باشه، حکم بقیه روزها رو بقید بیان بشه. این خلاف ظاهر. این یه روایت. روایت دیگه ای که دلالت بر این داره، روایت در باب 15 حدیث سوم اون باب که روایت برید اجلی هست، تعبیر به روایت که در کلام مرموهای خویی تعبیر به روایت شده، بچهشم اینه که فرمودن که اینجا در سند این روایت مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این روایت را نقل میکنه از موسی بن قاسم عن اللؤلؤی، حسن بن حسین اللؤلؤی از حسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن برید الاجلی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی رمی الجمرت الوسطا فی الیوم الثانی قال فلیرمها فی الیوم الثالث لما فات و لما یجب علیه فی یومه، یعنی یه یوم ثانی رو فرض کرده، یوم ثانی یعنی روز یازدهم که روز اول روز خود عیده که رمی جمر عقبه میشه. سائل گفته که رمی روز دوم رو فراموش کرده. به حسب این روایت امام علیه السلام فرمود در روز سوم دو تا رم بکنه، هم قضاء روز ثانی رو انجام بده هم رمی روز خودش رو. من این من حیث دلاله لا اشکاله در این که از این روایت استفاده وجوب میشه، منتها من حیث سند آیا این روایت معتبر است یا معتبر نیست، اشکال سندی در این روایت به خاطر همین جهته که لولویی در اینجا حسن بن حسین لولویی در کلام نجاشی توثیق شده، در مورد او ثقه به کار رفته، ولی این توثیق نجاشی گفتن معارضه میکنه با اون حرف ابن ولید و قمیه که از نوادر احمد ابن محمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی افرادی را استثناء کردن، یکی حسن بن حسین لولوی. تضعیف ابن ولید و قمیه معارض توثیق نجاشی هست که قبلا هم اشاره شده، اشمن در بعضی از بحث‌های دیگه هم اشاره شده. خب اونایی که لولویی را معتبر نمی‌دونن، وجه قول اینها همین تعارض توثیق و تضعیفه، ولی از این در مباحث قبلی گفته شده به اینکه نه، اینجا از عبارت ابن ولید و قمیین تضعیف استفاده نمیشه، مجرد استثناء در از رجال نوادر نوادر حکمه موجب این نمیشه که ما دلالت بگیم که در نظر ابن ولید این شخص ضعیف بوده، چون ابن بله حسن حسین لولویی مثل محمد ابن عیسی ابن عبد استثنایی که در اینجا وارد شده استثنای مطلق نیست، استثنای مع تقلید بوده و استثنای مع تقلید دلالت بر ضعف فی حد نفسی شخص نمی کنه. حالا این دیگه اشکال سندیش اینه، جواب اشکال هم این مطلب. خب این ولی من حیث دلالت این روایت و این مطلب تمام. این روی حساب اصل این که در روز یازدهم و دوازدهم رم لازم هست ثابت از هم به اجماع به تسالم اصحاب، بلکه به سیره میشه استدلال کرد، زائد بر اینها به علاوه بر اینها به روایات خاصه میشود استدلال کرد برای اثبات وجوب رمی در روز یازدهم و دوازدهم. این مربوط به جهت اول از بحث. جهت دوم از بحث اینه که آیا وجوبی که در بعد این رمی جمرات ثلاث در روز یازدهم و دوازدهم هست، آیا این وجوب مستقل هست یا یعنی جزء حج نیست، یک تکلیف مستقلی است مثل مبیت در منا که ترک او ولو عمدن از هر چند مصداق معصیت هست ولی کفاره ممکنه داشته باشه در مبید، که در مبید کفاره هست. در مبید اینطور بود ولو ترک مبید معصیت بود و موجب کفاره هم بود ولی تأثیری در بطلان حج نداشت، جزئیت نسبت به حج نداشت، آیا وجوب رمی جمرات در روز یازدهم و دوازدهم مثل مبید در منا هست که جز نیست، وجوبش مستقله یا اینکه جزئیت دارد؟ خب این را این از جهات بحث در مبیت بله از جهات بحث در همین رمی جماره، منتها از در مناسک این بحث که مقدار تأثیر رمی جمار در حد چیه، آیا موجب بطلان میشه یا نه، این را مستقلن در مسئله 437 اونجا عنوان کردم که عبارت مناسک در مسئله 437 هم اینه که لا یبطل الحج به ترک رمی ولو متعمدن و یجب قضاء الرمی به نفسی او به قضاء الرمی به نفسی او به نائبی فی الام القابل. به مناسبت اونجا در متن مناسک اونجا عنوان شده، ولی این بالاخره یکی از جهات بحث در وجوب رمی جمال هست. خب در این بحث برای اینکه معلوم بشه که آیا این جزئیت دارد یا وجوبش وجوب مستقل مثل مبیته، در حقیقت در دو مرحله باید بحث بشه. مرحله اول مقتضای قواعد عامه در مرحله دلیل اجتهادی و اصل عملی هست، در موردی که ما اصل وجوب را می دانیم اما شک در این داریم که آیا جزئیت مستقل دارد، جزئیت دارد یا وجوب مستقل دارد. مرحله مقتضای مرحله اول بیان مقتضای قواعد عامه، و در مرحله دوم از بحث اینه که از ادله خاصه در مقام چی استفاده میشه، آیا از دلیل از ادله خاصه جزئیت استفاده میشه و ضرر داشتن برای حج به موجبیت بطلان حج، یا اینکه نه واجب مستقل، واجب مستقل. در مرحله اول که بیان مقتضای قواعد اولیه باشه، اگر ما باشیم و ادله‌ای که دلالت میکنه بر وجوب اموری در زمانی که شخص در حال انجام دادن حج هست، اگر در روایاتی که وظایف حاج را بیان میکنه که حاج در روز مثلا دهم این اعمال را انجام بده، در شبش این اعمال را انجام بده، در روز یازدهم این اعمال را انجام بده، ما باشیم با ظاهر اولی این دلیلی که اصل وجوب اینها را بیان میکنه، مقتضای ظهور اولی اینه که این به نحو جزئیته و مرکب مشتمل بر این هست، تشکیل تألیف از اینها میشه، مرکب از اینها میشه. ظاهر اولی اینه که قبلا هم در بحث طواف نسا هم اونجا هم گفته شد، اون ظاهر روایاتی که مثلا در مورد حج تمتع گفته شده به این که در عمره تمتع یک طواف هست ولی در قسمت حجش دو طوافه، دو طواف یک سعیه، خود همین دلیلی که دلالت میکنه برای این که دو بار طواف رو باید انجام بده، ظاهر اولیش اینه که وجوب او از باب وجوب اجزا هست، در مقام بیان اجزا هست. در بر اساس اون قاعده اگر ما فقط به این روایاتی مراجعه بکنیم که در این روایات اصل وجوب، اصل رم را در روز یازدهم و دوازدهم واجب قرار داده، که اینجا داره که یه رم برای روز در اون روایت بره داره که یک رم برای روز یازدهم باید قضا بکنه، یه رمی را برای روز دوازدهم باید انجام بده، اصل وجوب را این روایت دلالت بکنه، ظاهر اینه که کیفیت وجوب این عمل مثل بقیه اعمالی است که مثل بقیه اعمالی است که در حال حج به دوش شخص گذاشته شده. امر به رمی جمال مثل امر به طواف نسا هست به حسب ظهور اولی، و مثل امر به سعی بعد از طواف، بعد از طواف الحج. چجور اون امر ظاهر در جزئیت، اینم ظاهر در جزئیت. اگر ما باشیم و ظاهر ادله و روایاتی که مشتمل بر امر به رمی جماره، ظاهر اولیش اینه که کیفیت وجوب همون کیفیت وجوب در بقیه افعال، یعنی جزئیت ازش استفاده میشه. مقتضای ظاهر اینه، رو همون قاعده عامی که امر به عمل عند الاتیان به مرکب، ظاهر در جزئیت او هست، نه اینکه یک امر مستقلی باشه، ظاهر در اینکه این جزء اون مرکب هست و مرکب متقوم به او هست، به طوری که ترک او عمدن موجب انتفاع مرکب میشه. در مرحله دلیل اجتهادی ظاهره اصل الامر به ربی الجمال اینه، ولی اگر نه این ظهور رو قبول نکردیم، گفتیم که نه دلیل اجتهادی دلالت بر این جهت نداره، نوبت به اصل عملی برسه، خب ما یقین داریم به این که رمی جمار واجب هست، نمیدانیم آیا وجوبش وجوب مستقل هست یا وجوبش علا نحو جزئیت هست که ینتفع المرکب به انتفاع این جزء. اگر نوبت به اصل عملی برسه، در مرحله اصل عملی شک بکنیم، مقتضای اصل عملی اینه که جزئیت ندارد، جزئیت ندارد، چون این که ولو اصل عمل رو باید انجام بدیم، ولی این که به نحو جزء در مرکب اخذ شده باشه، این زیغ زائدی هست دیگه، چون زیغ زائد هست، به لحاظ این زیغ زائد برائت جاری میشه. اینطور نیست که تمام حیثیات زیغ در این محل شک مفروغ عن باشه، نه، یه جهت زیغ معلوم هست که اصل الاتیان باشه، لازم الاتیانه، لا یجوز ترک، این اصل و زیغ معلومه، ولی این که جز باشه یه زیغ زائدی داره، نسبت به این حیثیت اگه شک بشه، ما در حقیقت در شک در این داریم که امر به حج که مشتمل بر اجزا و شرایطی هست، آیا امر به حج به نحو مطلق نسبت به این جز هست، به این جز وجوب استقلالی دارد، یا امر به حج امر به عمل مقید به اینه که ازش جزئیات استفاده بشه؟ خب نسبت به این در تکلیف به مقید به این رمی جماع شک داریم، براءت نسبت به او جاری میشه. در این حساب اگر نوبت به اصل عملی برسه، ولو ما اصل الاتیان را میدانیم، ولی همین مقدار که شک در این داشته باشیم کافی است، شک در تقید داشته باشیم، شک در جزئیات داشته باشیم کافیه برای اجرای براءت. این پس در مرحله اول که مقتضای قواعد عامه در مرحله دلیل اجتهادی و در مرحله اصل عملی باشه، نتیجه بحث این شد که به لحاظ دلیل اجتهادی مقتضای ظاهر امر به فعل جزئیت، ولی اگر نوبت به اصل عملی برسه در مرحله دلیل اجتهادی ظهور نداشته باشه، مقتضای اصل عملی عدم الجزئیه و نتیجه تن میشه، نتیجه همون وجوب استقلالی. اما مرحله دوم از بحث که آیا اینجا بعد مقتضای ادله خاصه و روایات خاصه‌ای که در بین وارد شده، مقتضای روایات خاصه چیه؟ آیا از روایات خاصه جزئیت استفاده میشه یا نفی الجزئیه و وجوب استقلالی استفاده میشه؟ خب در اینجا به بله استدلال شده به دو روایت، برای اینکه از این دو روایت به این تقریب که از این دو روایت استفاده میشه رمی الجمار جز اجزای حج نیست و حج قبل از رمی الجمار تمام میشه. این تعبیری که در روایات وارد شده که قبل که تعبیر به فراغ از حج و تمام شدن حج در حالی که شخص هنوز رمی الجمار را انجام نداده، این نشون میده که رمی الجمار خارج از اونه دیگه، این دلالت میکنه بر وجوب استقلالی و عدم جزئیات. اون روایت بله دو تا صحیحه است که معاویه بن عمار داره، یکی در باب سه از ابواب عود الی منا، حدیث سوم اون باب، باب سه ابواب عود الی منا، حدیث سوم اون باب اینه که بله بله رجل نزن به اسنادی عن موسی بن القاسم عن النخعی عن ابن ابی امیه عن معاویه بن عمار قال قلت لابی عبد الله علیه السلام رجل نسی رمی الجمار قال یلجی فی یرمیها قال فانه نسیا حتی اتی مکه قال یرمی یلجی فی یرمی متفرقا یغسل بین کل رمیتین بساعه قلت فانه نسی او جهل حتی فاته و خرجه. قال لیس علیه ان یعید. خب این عبارت که در جایی را که شخص ترک کرده است رمی جمال را و از روی نسیان است ولی از مکه خارج شده، در این روایت بیان شده که این لازم نیست برگرده. و این که لازم نیست برگرده نشون میده که بله این در قوام حج مدخلیت نداره، به عنوان یک واجب مستقل هست که این وجوب اتیان به او تابع شرایط خاصی هست. از این تعبیر که لازم نیست برگرده، لیس علیه شیء، از این تعبیر استفاده این جهت میشه. یا در روایت دوم هم بابم این بود که رجل نسی رمی الجمال حتی تا مکه قال یلج، بعد در آخر عبارت در حدیث دوم صحیح معاویه بن عمار اونم داره فاته و ذالک و خرجه قال لیس علیه شیء. این روایت معاویه بن عمار که از عدم وجوب اعاده، از عدم تدارک ولو در سال آینده، گرنه استفاده این شده که حج متقوم به این رمی جمار نیست. این رمی جمار یه تکلیف خاص، تکلیف مستقلی هست که دائم دار شرایط خاص خودشه. اینطور نیست که صحت الحج متوقف به این باشه. این یک روایت. روایت دیگه معاویه بن عمار همونیست که ازش تعبیر به تمام شدن حج و فراغ از حج شده در حالی که شخص هنوز رمی جمره عقبه را انجام نداده. این حدیث هم در باب چهار از ابواب زیارت البرد، حدیث اول اون باب. اون صحیحه معاویه بن عمار صحیحه طویله‌ای است که مشتمل بر آدابی هم هست در اونجا که بله در اون صحیحه امام علیه السلام فرمود که از روز نهر، بله این قسمتی که در اون باب چهار حدیث یک نقل شده، از روز نهر آداب روز نهر ذکر شده. فعل اتیت یوم النهر فیضا عطایت یا من نر فقوم دعلا باب مسجد، روز نر وقتی که از منا فارغ شدی، اعمال منا را انجام دادی، اومدی در مسجد الحرام برای انجام اعمال، این کارا را انجام بده. جا داره که این دعاها را مثلا دعاها را اینجوری دعا بکنی، اول از کجا شروع میکنی، بعد مثلا در طواف به حج الاسفل رسیدی چی کار میکنی، اگه توانستی استلام حجر بکن اینا، و لم دستده پس تقبل و کبر و قول کما قول دهین توفت بالبید یوم قدمت مکه ثم توف بالبید سبعت اشواد کما وصفت لک یوم قدمت مکه هفت شد. تواف انجام بده، صلات اند مقام ابراهیم، بعد از اینم برو به طرف صفا، به سعی بین صفا و مروه رو انجام بده، بعد از سعی بین صفا و مروه بله فعضا فعلت ذالک فقط احللت من کل شیء احرمت منه الا النساء، حرمت النساء باقی میمونه تا در آخر طواف نساء رو انجام بدی. همین روز نهر اضافه در همین روز نهر دیگه طواف نسا را که در روز نهر انجام دادی، ثم قد احللت من کل شیء و فرغت من حجک کلهی. در روز نهر اگر شخص طواف و سعی را انجام بده، بعد از اعمال منا طواف و سعی را انجام بده و طواف نسا را انجام بده، در اونجا امام علیه السلام فرمود که قد احللت من کل شیء و فرغت من حجک کلهی، یعنی حج دیگه تمام شده، چیزی از حج باقی نمونده. این قسمت که بعد از او خارج از حج هستن دلالتش بر این قسمت واضح است. اما نسبت به خود طواف نسا هم آیا متمم حج یا خارج از حج که بعد از حج، اون یه بحث دیگه‌ای داره که قبلا عنوان شده. ولی این قسمت که بعد از طواف دیگه چیزی از اجزای حج نیست، دلالت این صحیحه بر این مطلب تمامه. منتها اشکالی که در اینجا در مرحله دلیل خاص برای تعیین حکم موضوع وجود داره اینه که در مقابل این دو روایت ما یه روایت دیگه ای داریم که مضمون اون روایت اینه که نه، رمی الجمار جزء مقومات حج هست و به ترک او موجب بطلان حج میشه. این دو نیست که یه عمل مستقلی باشه. دون حساب در مرحله دوم که مرحله دلیل اجتهادی باشه، بله، دلیل خاص در مقام باشه، بین این روایت صحیح معاویه بن عمار و بین اون روایات دیگه‌ای که دلالت بر جزئیات داره با هم دیگه تعارض بشه، تعارض که کرد برمیگردی به مقتضای قواعد که در مرحله اول گفته شده. اگر دلیل اجتهادی در مرحله قواعد در دست باشه، طبعا باید حکم به جزئیات بکنیم و الا نوبت به اصل عملی بود. این روایت در باب 4 ابواب عود الامنا، حدیث پنجم اون باب، باب 4 ابواب عود الامنا، حدیث پنجم اون باب که روایت عبدالله ابن جبله محمد ابن حسن به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن یحیی ابن المبارک عن عبدالله ابن جبله عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من ترک رمی الجمار متعمدن لم تحل له النساء و علیه الحج من قابل. اگه کسی رمی جمار را ترک بکنه، نساء بر او حلال نمیشه و بر او حج از باید حج را در سال آینده انجام بده. یعنی این حجی که انجام داده حج باطلی هست و حرمت النساء باقی میمونه، باید بله در سال آینده هم حج را انجام بده. مشکل در اینجا اینه که این روایت دلالت میکنه بر اینکه حج، تمامیت حج متوقف بر انجام رمی جمار است و الا بله به الا حج تمام نمیشه. خب این روایت عبدالله ابن جبله، آیا به این روایت میشود استدلال کرد و قابلیت تعارض با روایات قبلی را داره یا نداره؟ یه اشکالی در ابتدای امر نسبت به این روایت میشه من حیث السند، که در این روایت من حیث السند ضعیفه، چون در این روایت یحیی بن مبارک ذکر شده قبل از عبدالله ابن جبله و یحیی بن مبارک توثیقی نداره، مجهوله. عبدالله ابن جبله واقفی هست، روی حساب عده ای از فقها ها مثل مرحوم صاحب مدارک اینا که به این با این روایت مواجه شدن گفته این روایت ضعف سندی داره، هم مقصودشون اینه که هم به خاطر عبدالله ابن، هم به خاطر یحیی ابن مبارک مجهوله، هم به خاطر عبدالله ابن جبله که واقفی هست، از جهت این که به روایات غیر صحیحه عمل نمی کنن گفتن این اشکال در این جهت. این اشکال سندی هست که گفتن این روایت من حیث سند وقتی ضعیف باشه دیگه توان معارضه با اون روایات قبلی را نداره. آیا از این اشکال سند میشه جواب داد یا نه؟ مرحوم آقای خویی نسبت به این روایت از جهت سندی فرمودن که این یحیی بن مبارک را از راه ورود در تفسیر علی بن ابراهیم قمی ما درستش میکنیم، از این جهت مشکلی ندارد. در این درم بله ولو به حسب مسلک مشهور این روایت ضعیفه هست به یحیی بن مبارک، ولی به خاطر ورودش در تفسیر علی بن ابراهیم قمی به نظر با این روایت تمام، روایت معتبره من حیث سند. این اشکال یعنی سندی و جوابی که برای خویی داده. در غیر در خود این بحث که در کلام مرموی تبلیغی از این روایت تعبیر به صحیحه شده، ولی در مباحث دیگه در بعضی از جاها به اشکال سندی نسبت به یحیی بن مبارک رو مطرح کردن، در بعضی از ابواب هم گفتن نه، ما به روایت یحیی بن مبارک عمل میکنیم از جهت اینکه ممکن این اون خصوصیات معارف بودن در مولد او هست، از جهت اینکه اجلا از او روایت میکنن، یک کسی یعقوب بن یزید چند نفر دیگه از او روایت میکنن، این مرجع در اخذ حدیث بود بر اساس قاعده توثیق معارف. اگر شخص از معارف باشه که لم یرد فی حقه قدح او ضعف، کشف میشه که شخص ثقه بود، بر اون اساس حکم به اعتبار میکنن. عملا هم در مورد یحیی بن مبارک بلو در کتاب رجال چیزی ذکر نشده، ولی روایات متعددی داره، اشخاص متعددی از افراد از محدثین از اون نقل میکنن. این مربوط به بحث سندی. حالا از بحث سندی اگه بگذریم، این روایت رو من حیث و سطح با تصحیحش بکنیم یا به مبنای مرحوم آقای خویی که از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست، یا بر اساس توثیق معارف، آیا به این روایت می شود اخذ کرد یا اخذ نمی شود کرد؟ این در کتاب این روایت مطرح شده. بله، بعضی ها در مقام مثل خود مرحوم شیخ طوسی در برخورد با این روایت در استفسار فرموده که این روایت حمله بر استحباب میشه، این روایت حمله بر استحباب میشه، به این روایت نمیشه عکس کرد در تعیین حکم لزومی، یه معامل دیگه باید بررسی کرد. بعضی هم اینجور جواب دادن که نه، مضمون این روایت چیزیست که اصحاب به او عمل نکردن به خاطر محجور بودن متن این روایت در عمل اصحاب، این روایت قابل اعتنا نیست، مضمونیست که هیچ کسی به او عمل نکرد، روی این حساب باید طرح بشه و ما به همون روایت دوتا روایت معاویه ابن عمار که یدل علی نفی الجزئیه به اون استدلال کنیم.
نیت نسا متفقی بر رم شده که این محله بودیم.